بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 25 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تشکیک فرض کردیم که علامه طباطبایی در اینجا بیانی دارن که میتونیم بیانشون رو به 6 مقدمه تقسیم بکنیم که در قدم هفتم بعد از اون 6 قدم و 6 مقدمه نتیجه‌ای میگیرن و نتیجه‌ای هم که گرفتن این شد که ما در عالم کسراتی داریم و تکسری داریم که این تکسرات ذاتی وجود هستن، تعبیر علامه مقوم وجودن. یعنی چه این ذاتی و مقوم بودن؟ یعنی این که اینها اموری هستن که از دل خود وجود برمیان، چه کسرت وجودی چه کسرت ماهوی. توضیح دادیم حتی ما کسرت ماهوی رو هم بر اساس چی باید تحلیل کنیم؟ برآمد از دل وجود، با اون تقریری که مخصوصا الان تو فر اول برای تحصیل وجود گفته ماهیات برآمده از وجودن. لذا اگر هم چیزی دارن، حکمی دارن، اقتضایی دارن، به واسطه چی دارن؟ تا اینجا رو بحث شما گذروندیم. از این باید علامه طباطبایی بیان کردن که اشاره میکنن به دو دیدگاهی که مورد نظرشون هست. اینجا ما هست که اینجا دیدگاه های متعددی هست. 10 تا قول رو حتی اقوال ما نفت کرد، بازه میشه اقوال دیگه هم در کنارش بگون، ولی خب این 10 قول الان به دو دیدگاه بیشتر اشاره نمیکنه. یکی دیدگاهی که همون نظریه متوسط ملا صدراست که نظام تشکیل خاصی است، یکی هم نظریه حقایق متباین مشاهه. حرف شیخ اشاق طبیعتا اینجا مطرح نمیشه. چرا؟ چون پایه کار ما اصالت وجود شد دیگه، اصالت ماهیه نیست دیگه، طبیعتا تشکیل کرد. شیخ اشاق مطرح میکنم اینجا نمیتون مورد نظر باشه. و حالا اقوال دیگه هم علامه اشاره بهش نمی کنه. حالا میتونیم بگیم که علامه اینجا نگاه تعلیمی داره و میخواد خیلی ذهنها پراکندگی پیدا نکنه که این اقوال رو خیلی بهش اشاره نکنه. در قدم هشتم علامه به این مسئله اشاره میکنه. حالا ما کثرت رو پذیرفتیم، این نتیجه این مقدمات ششگانه این شد که ما تکثراتی در عالم داریم که این کثرات کثرات حقیقی است که از خود متن اصیل وجود خارج نیست. اما سوال، حالا که ما کثرت رو پذیرفتیم، آیا پذیرش کثرت به این معناست که هیچ نحوه خدمتشو عرض بکنم هیچ نحوه توحدی و وحدتی وجود ندارد یا دارد؟ به تعبیر دیگر این تکثرات خارجی و کثرات خارجی آیا به جهت واحدی برمیگردن یا بر نمیگردن؟ جهت وحدتی وجود دارد در دل این کثرات یا خیر هیچ جهت وحدتی وجود ندارد و این امور خارجی متکثر با یکدیگر تباین دارند به تمام ذات؟ چجوره؟ این بیان رو خدمت شما عرض بکنم علامه طباطبایی داره که اشاره به دو قول میکنه. میگه حکمای پهلویون قدیم، حکمای فرس، معتقدن که این خدمت شما عرض بکنم امور متکثری خارجی راجع به چی هستن؟ به وحدت. یعنی وحدت حقیقی هم در خارج ما داریم که اگر این باشه، یعنی این قول رو بخوام بپذیریم، این قول خدمت شما عرض بکنم 3 تا مؤلفه داره. اولا وجود یک حقیقت بسیط میشه، یعنی کل وجود عالم یک حقیقت بسیط. ثانیا کثرت این حقیقت بسیط حقیقی است. ثالثا وحدت این حقیقت وجود هم چیه؟ حقیقی است. یعنی هم وحدت حقیقی خواهد شد هم کثرت. این بیان رو بخونیم. بعد علامه در قدم نهم استدلالی بر این میارن که این خدمت شما عرض کنم حقیقت، یعنی اینجا طرح مسئله میکنن. در قدم بعدی استدلال بر این میارن که وحدت در خدمت شما عرض بکنم.
وحدت در متن خارج، وحدت حقیقی خارج
که از راه از طریق اشتراک معنوی داشت این مسئله رو اثبات. ببینید خلل وجوده کثرتون فی نفسه، پس در وجود کثرته که این کثرت در نفس وجوده، یعنی ذاتیه، بفرمایید وجوده. تو ذاتی وجود رو من یه توضیح بدم. ببینید یکی از توضیحاتی که من به ذاتی وجود دادن اینه که هر مرتبه ای از مراتب وجود در جای خودش میخکوبه. یعنی این مثلا از اعلی المراتب، این ادنی المراتب، این وسط ما مراتب چی داریم؟ متعدد. هر مرتبه همون جاست دیگه، نه بالاتر نه پایین‌تر. یعنی امکان جابجایی هم چی وجود نداره. این تو نظام تشکیلی اینجوریه، هر مرتبه ای به نحوی است که در جای خود میخکوبه. برای اخیر این توضیح هم در مورد ذاتی بودن این کسرت
مثلا رفتی بدانی توضیح جالب میده، مثلا بزنم به نور،
اینجا نور اشاره میکنه، بعد اشاره میکنه،
بعد این نور مثلا نشفتت داره نور رفت خارج هست مونده.
این مثال نور رو الله مطرح میکنه در ادامه، حالا اول مدعا رو میگه بعد مثال نور رو مطرح میکنه. احتمالا هم چون در بدایه مثال نور اول آورد و توضیح خوبی داد، البته باز اینجا بیان علامه در اینجا یه ذره رهزنی داره. یعنی مثال نوری که علامه مطرح میکنه به گونه ایست که ذهنها رو به سمت وحدت سنخی میکشونه، ولی وقتی مثال بدایه رو ببینید که بدایه مثالش خیلی قشنگ اصلا خودشون میگه الشدید النور الشدید النور ضعیف، یه جوری توضیح میده که یک نوره که شدت ضعف پیدا کنه. اینجا یه جوری سوال ها بزید این بخونیم برسیم مثال رو میگیم، جوری بیان میکنه جا علامه اینجا که یک مقدار ذهن سنت وحدت سنخی میره که خب قطعا وحدت سنخی، قرائت وحدت سنخی قرائت درستی از تشکیل خاصی صدران نیست، هم شواهد فراوانی هست هم عدلی فراوانی هست. فلل وجوده کسرتون توی نفسه فهل هناک جهت و وحدتن ترجع الیها یا ترجع الیها حاضر کسرت و من غیر ان تبتل به رجوع. یه ویرگول اینجا میخواد بعد از به رجوع ویرگول میخواد. آیا در خارج در عالم واقع یک جهت وحدتی است که این کسرت رجوع به اون وحدت بکند بدون اینکه اون وحدت باطل بشه، جهت وحدت باطل بشه بعد از به رجوع ویرگول باطل بشه؟ دارید شما؟ فتکون حقیقت الوجود کسی فتکون و حقیقت الوجود کثیرتن فی عین انها واحدتون. پس اگه این باشه حقیقت وجود میشه حقیقت وجودی که کثیر است در این واحد بودن، که این کثیر در این واحد بودن صدقا شما بکنم که یعنی حقیقت واحده ساریه وجود و واحدتان فی عین انها کثیرتان، یکی در عین متکثر بودن. اینجا یه علامت سوال جا داره باشه. دارید شما؟
نه.
بعد از کثیرتان علامت سوال اگه باشه خوبه. و به تعبیر ناخن، یعنی اینجا سوال دیگه، فهل هناک جهت و وحدتن فلان فلان فلان. و به تعبیر آخر، حتی اینجا این به تعبیر آخر در ادامه علامت سوال آخر میاره، ولی اینجا چون وقتی جمله تمام میشه و به تعبیر آخر دوباره بیان دیگه ای داره میاد، لذا اینجا علامت سوال باید بیاد و به تعبیر آخر دوباره خودش بیان سوال به شکل دیگری میشه. به تعبیر آخر یعنی من احساس میکنم که اینایی که ویراش کردن علامت سوال آخر آوردن
برای
ما برای مشتاین آورد. آره اینجا باید بیاد، ولی اینجا هم باید بیاد چون جمله تمام شده. و به تعبیر آخر حقیقتون مشککتون ذات و مراتب مختلفتن یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الى ما به الاشتراک. به تعبیر دیگر حقیقت بود یک حقیقت مشککی دارای مراتب مختلفه که ما به الامتیازش برمیگرده در هر مرتبه به ما به الاشتراک. یعنی ما به الامتیاز در هر مرتبه یعنی همان مرتبه‌ای که از مراتب دیگر جداست و این جدایی او همون امتیاز اوست، این امتیاز او برمیگرده به چی؟ ما به الاشتراک، برمیگرده به همون جهت اشتراکی که در همه مراتب هست. کما نصب الی الفهلویون، که عرض کردم این نسبت به فهلویون خیلی واضح نیست، چون این بیان فهلویون ظاهرن حالا اینجا که برخی از اساتید میکنم بودن بیشتر رو فضای وحدت سنخی سازگاره، ازش ملموس وحدت تشکیکی در میاد. ولی صدرا وحدت تشکیکی میگه، یعنی اینکه میگم صدرا وحدت تشکیکی میگه، وقتی برید متون خود صدرا رو، اسفار رو ببینید، تصریحاتی که داره، تأکیداتی که داره، قیودی که ذکر میکنه، توضیحاتی که میده، انسان یقین میکنه که ایشون داره وحدت تشکیکی رو میگه نه وحدت سنخی رو میگه. گرچه عرض کردیم اونایی که وحدت سنخی رو مطرح میکنن معتقدن که صدرا منظورش از تشکیک چیه؟ اینه.
الان هم هستن؟
بله بله الان هم هستن. الان هم هستن.
بله چون اینجا که میگن ما به امتیاز به ما به اشتراک برمیگرده،
خب
دو تا جهت هم دیگه در یک مرتبه عالم، خب از جهت وجودی ما به اشتراک هم، ولی جهت امتیازشون شدت و ضعف.
بله
یعنی شدت و ضعف به وجود برمیگرده، ولی جهت امتیاز با جهت اشتراک فرقی داره.
بله دو جهته، ولی دو جهتی آمیخته به همه. دو جهت یعنی میخوانی همان جهت وحدتی که اینجا میشه این مرتبه، اونجا میشه اون مرتبه، اونجا میشه اون مرتبه. بعد این مراتب، این مراتبه که نگاه کنیم به لحاظ امتیازی شد، این مرتبه که نگاه کنیم اون جهت وحدت تو چیست، اونم هست، اونم هست، اونم هست، همینجوری. یعنی یه چیز در هم میخته. اینجا مثال دریا و موج دریا خوبه برای اینکه بتونیم یک حالا این مثال دریا و موج دریا رو برای اون کلام عرفا استفاده میکنم. ولی اگر ما فرض بگیریم که امواج از هم جدا باشه، یعنی هر موج غیر از موج دیگری باشد، خب شما امواجی که می‌بینی دریا رو می‌بینی، دریا رو می‌بینی امواج رو می‌بینی، دیدن شما نسبت به این دریا یعنی همین امواج رو دیدن. امواج رو که می‌بینی چی می‌نام؟ دریا. یعنی اصلا اون دریا همون حقیقت واحد است که خودش در دل امواج چیکار کرده؟ ریخته. موج رو می‌بینی دریاست. دریا رو می‌بینی بشه. یعنی دریا رو به شکل غیر موج نمی‌بینی شما. همین کنی؟ حالا به این شکل و به تعبیر آخر حقیقتا مشکک ذات و مراتب مختلفت یعود ما به امتیاز فی کل مرتبت الا ما به اشتراک کما نصب الا فهل بیا اولا جهت وحدت فیها. این به تعبیر آخر اینجوره، یعنی آیا این اینجور میشه فهل هنا حقیقتا مشکک یا نه، او لا جهت وحدت فیها یا جهت وحدت نیست. فیعود الوجود حقائق متباینت به تمام الذات. البته الان نگاه میکنم این علامت سوال هم اونجا میتونیم نگذاریم. این چرا؟ چون این به تعبیر آخر توضیح چیه؟ توضیح همین اینه که آیا میشود حقیقت واحدی متکثر داشت یا خیر. شق مقابلش هنوز بیان نشده، لذا میتونیم اگه این باشه پس جمله اینجا تمام نشده. من گفتم انها کثیرتون، آره. حالا خیلی میخوام بگم که ظاهرا این ویرایش درسته. من حالا مطالعه که میکردم تو ذهنم بود اینجا باید علامت سوالی گذاشته بشه، ولی ظاهرا همون نباید باشه، ادامه در آخر باید بیاد. آیا جهت وحدت دارد؟ فحل هنوز جهت وحدتن؟ اولا جهت وحدتن، این عطبه اونجاست. فیها، فیها یه در اون حقیقت وجود، یا جهت وحدتی در حقیقت وجود نیست. فیعود الوجود حقایق متباینه، که وجود میشه حقیقت متباین، حقایق متباین، متباینه به تمام ذات. یه تمیز کل منها من غیره به تمام ذات وسیطه، که تمیز پیدا میکنه هر یک از اینها از دیگری به تمام ذات وسیطش. لا به جزء و لا به عمل خارجی کما نصب الی مشائی، یعنی هر یک از اینها امتیاز پیدا میکنه به تمام ذات، یعنی ذات این وجود با ذات اون وجود دیگه به تمام ذات متباینه، نه به واسطه جزء ذات و نه به واسطه امری خارج از ذات، نه تمام ذات بسیط، این ذات بسیط مباین از ذات بسیط کما نصب الی مشائی.
ذات وجودی.
ببینید این نکته کارو مشائی هست که چرا اینها حرف زدن؟ مگه خود اینها از اون بخش اشتراک معنوی رو بیارید پس اول فهمون الوجود به مفهومه مشترک معنوی یحمل علی ما یحمل علیه به معنی واحد. این حرف حرف چیه؟ حرف تمام حکماست. حکما همه مفهوم وجود مشترکی میدونن معنوی دارن. آقای مشروع شما که میگید مشترک معنوی، اشتراک معنوی چطور با این بیانش با سازگاره که همه حقایق وجودی متوالی تمازاته. این چند تا مشکل مشروع داشتن. یکی این که ما با وجود متعدد رو بریم، هم واجب رو داریم هم ممکنات رو داریم، ممکنات هم شدید داریم ضعیف داریم. از طرف دیگه خدمت شما عرض بکنم مسئله بساطت وجود رو داریم، یعنی وجود بسیطه. خب اینها وجودها رو هسته هسته می دیدن. خب از طرف دیگه خدمت شما عرض بکنم وجود ذاتی اینها نمیتونست بشه به این معنا که به شکل ذات هم. چون ذات رو این خیلی جالبه، ذات رو معمولا وقتی مطرح میکردن مشتران منظورشون از ذات ماهیت بود. تو این بحثا ذات رو چی میگرفتن؟ ماهیت. خب اگر وجود که ذات اینها، ذات محبی اینها، پس دیگه نباید مشترک معنوی، نباید مشکک باشه، باید چی باشه؟ متواتی باشه. از طرف مفهوم وجود مفهوم چیه؟ مشککه، متواتی نیست.
اینا به تشکیکی مفهوم وجود بله؟ قائل بودن که مفهوم وجود تشکیکی
بله بله تشکیکی بودن هم قائل بودن. یعنی همه این جالب اینه که مثلا منطقه ولی شفا و نمیدونم اشارات میبینیم اونجا مثال وجود رو معنی مشکک زده. تقریبا یادم نمیاد کسی در مورد مفهوم وجود گفته باشه مثلا متواتی است. خب من یادم نمیاد. حالا عزم چیه؟ ببینید اینا که گفتم بساطت وجود، روبری با رویارویی با وجودات مختلف، مسئله این که اگر وجود بخواد ذات اونها باشه باید متواتی بشه دیگه، مشکک نمیشه در حالی که وجود چیه؟ مشککه. همه اینها این امور دست به دست هم داد، اینا ناچار شدن بیان میگن که آه وجودها متباین به تمام ذاته. پس طرفی اشتراک معنی وجود هم چیه؟ اینها قائلن اشتراک معنی وجود که قائلن آقای مشهد چی میگید آخر خلاصه وجود مشترک معنوی هست نه مفهوم وجود؟ اگه مشترک معنوی باید در همه اینها باشه. اینا میگن چی؟ اینا میگن که این وجودات که متوجه تمام ذات هم یک از خانه خدمه شما یک امری دارن خارج از ذات، خارج لازم، همه شون همه موجودات یک امر خارج از ذاتی دارن که همراه همه اون هست، میشه خارج لازم. که این خارج لازم دقت کنید، این امر خارج لازم باعث میشه که ما از تمام موجودات متباین به تمام ذات بتونیم مفهوم وجود رو انتزاع کنیم. که شدت ضعف پذیر هم هست که مشکک میشه. پس ببینید بساطت، رویارویی با وجودات مختلف، عدم امکان ذاتی بودن وجود به معنی ماهوی بودن وجود، همه اینها سبب شد که بگم پس اصلا تو اینها چیزی به نام وجود تو ذات اینها نیست. خب مفهوم وجود از کجا انتصاب کنه؟ از امری که خارج از همه اینهاست و لازم همه اینهاست. این درست میشه، یعنی هم متباین بودن وجود داد درست میشه، هم فهم مفهوم وجود از تمام وجودات چی میشه؟ درست میشه. در این حالی که این وجود به نحو متواتی هم نخواهد.
بعد این وقتی متباین هم از همدیش لازم خارجه مشترک داره
اشکال نداره که مثل جی مثل من مثال هم اتماع شد بزنم تو زنه هست که شاید این استناد میکنم مثل عوارض مقولات عرضی. مگه نمیگیم جنس و اجناس ها متباین به تمام ذات هم؟ در این حالی که همشون در عرض بودن چی دارن؟ اشتراک دارن.
عرض بودن این رو که چیز نمیگیره،
ذاتشون نمیگیره، میگه خارج از ذاتشون بود. این همه ذات هم متباین هم ولی در یک صفت اشتراک دارن، عرض بودن. به این شکل این حرف که آقای مشتا داره یا اولا جهت محض از نفی ها یا در اون حقیقت وجود جهت محض نیست، فیعود الوجود حقایق متباینه به تمام ذات. پس وجود میشه تبدیل میشه به حقایق متباینه به تمام ذات که تمیز پیدا میکنه هر یک از اون وجودات از غیر خودش به تمام ذات بسیدش، نه به جزئی، نه به امر خارجی کمان و سوئلن مشروعی. این رو الان میگه در بعد میشه قدم نهم، الحق انها حقیقتا واحده فی عین انها کثیره.
ما جلسات قبل در مورد مشام گفتیم که اینا کثرت رو به ذات ماهیت برمی‌گردن، جزء ذات و عوارض ذات و تمام ذات. الان برای برمی‌گردن وجود،
ببینید نه، ببینید تکثر رو آب منشأ پیدایش کثرت رو سه تا چیز می‌دونه، تمام ذات،
جزء
ذات یا عوارض خارج است. خب اینکه اینها اینجا این حرف رو میزنن، این نحوه اصلا خدمت شما تمایز رو اینها به لحاظ ذات وجودی میگیرن.
این قسمت چهارم میشه.
حالا اینا باید یه تأمل بکنم که این آیا قسم چهارم میشه یا نه، همون تباین و تمام ذات اون شکلی که گفتن میشه. حالا یه تأمل بکنم، در حسن هم چیزی نمیاد که یاد داشتیم که نکنم به داشته باشم در این خصوص. حالا این سوالتون من تو ذهنم نگه میدارم یه روز اینجا یاد داشت کنم. حالا بگیریم، سوال خوبی. علامه اینجا بحث این رو حالا میخواد این مدعا رو اثبات بکنه که به نظر ما حق اون قول اوله. یعنی چی؟ یعنی در این حالی که کثرت ذاتی وجوده، وحدت هم چیه؟ ذاتی وجوده. به چه دلیل؟ ایشون میفهمند که به دلیل اشتراک معنوی. اشتراک معنوی وجود ما قبلا داشتیم، گفتیم چی؟ مثل وجود کائنات واحده بین مفهوم وجود باشد. مفهوم وجود مفهومی است که مشترک معنوی است. مفهوم مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی وقتی که با یک موجود روبرو میشیم ازش مفهوم وجود رو میفهمیم، با موجود دیگر روبرو میشیم ازش همه مفهوم وجود رو میفهمیم. فهم ما نسبت مفهوم وجود از وجود اول و دوم تفاوتی نداره. به لحاظ اون معنای اصیل یعنی معنای اصلی وجود که اصیل نه، معنی اصلی که از وجود میفهمیم. خب اگر مفهوم وجود مشترک معنوی است، پس باید دقت کنید، پس باید اون مصادیقی که ازش این مفهوم فهم میشه هم حقیقتی داشته باشن که وقتی با اونها مواجه میشیم ازش این مفهوم وجود بفهمیم. که اگر اون حقایق خارجی به لحاظ اون حقیقت اشتراک نداشته باشن، ما نباید وجود مشترک معنوی داشته باشیم، مفهوم وجود مشترک نداشته باشیم. نباید مفهوم واحد از آن جهت که واحد است از امور متکثر، از آن جهت که متکثر است انتزاع نمیشه. ولی وقتی انتزاع میشود، پس معلومه که این امور متکثر به ماها و متکثر نیستن، بلکه متکثر به ماها و واحد هستن، جهت وحدت دارن. این بیان علامه در مورد اثبات اینکه حقیقت واحد است. بخونیم اینو.
یعنی فعلا فقط جهت واحد اثبات میکنیم، حقیقت واحد اثبات نمیکنیم.
چرا دیگه؟
بعد اصلا بریم بگیم که اون منشأ خارج بسیط هست، نمیتونه اون جهت جزء اشیا باشه.
ما به ساعتت هم داشتیم گذروندیم ها.
نمیدونم. خب میگم اینا رو من کنارش بذاریم.
و هست دیگه. بله. بله من اتفاقا داشت کردم. به ساعتت داریم. به ساعتت داریم. تکثرم که داریم، این وحدت هم اضافه میشه بهش. میشه حقیقت واحده بسیط متکثر. این نتیجه در اومد. بله بعد به ساعتت اینجا زمین میشه، بعد تکثر خارجی حقیقت چی بشه؟ زمین میشه. الحق انها حقیقتا واحده فی این انها کثیره. چرا؟ لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام البدیهی. چون ما انتظار میکنیم از همه مراتب این وجود و مصادیقش مفهوم وجود عام بدیهی را. و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره به ماهی کثیره. ممتنع است که یک مفهوم واحد انتزاع بشه از مصادیق کثیر از آن جهت که کثیر است، غیر راجعت الی وحدت ما، که رجوع به وحدت ما نداشته باشه. پس محال است واحد به ماها واحد از کثیر به ماها کثیر انتزاع بشه. پس اگر واحد به ماها واحد از امور متکثر انتزاع میشه، نشون میده که در اون امور متکثر هم یک جهت وحدت حقیقی هست، به علاوه بساطت، به علاوه تکثر ذاتی. خب اینجا یه مشکلی ما داریم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که اشتراک معنوی، این توضیح دادم که بس اشتراک معنوی مطرح میکنه، اشتراک معنوی هم با تواتی میسازه هم با تشکیک. یعنی میسازد با این که مفهوم، یعنی اون مفهوم، یعنی مشترک معنوی، مفهومی که مشترک معنوی است میتونه صد متواتی باشه، میتونه صد مشکک باشه. متواتی مثل انسان که صدقش و مصادقش چیه؟ یعنی مفهوم متواتی مفهوم است که صدقش و مصادقش یکسانه، شدت ضعف نداره. مفهوم مشکک مفهومی است که صدقش و مصادقش لا یکسانه، در این حال که هر دو مشترک معنوی هستند، یعنی یک معنا دارن. انسان یک معنا داره، مثلا حالا وجود هم علل فرض یک معنا داره. سوال چطور ما برسیم به این که حقیقت وجودی حقیقت مشترک معنوی مشککه؟ ما الان میخوایم مشکک بودن اثبات کنیم. ما الان در اینجا فقط اشتراک معنوی علامه اشاره کرده، مشکک بودن اینجا الان بیان نکرده. تو بدایه اگه تو ماشه علامه طباطبایی دو تا مدعا، یعنی اونجا جوری قلم میزنه که ما دو مدعا داریم: اولا وجود حقیقت واحده است، ثانیا حقیقت واحده مشکک. هر دو مدعا رو علامه چیکار میکنه؟ اونجا اثبات میکنه. برای اثبات واحد بودن دو تا بیان داره، برای اثبات مشکک بودن یک استدلال میاره. استدلالش چیه؟ استدلال که علامه داره این که از راه آثار مختلفه تشکیکی، ببینید ما یک سری آثار داریم که اینها صرفا مثلا تشکیکی معنا دارن، شدت و ضعف، کمال و نقص، تقدم و تأخر، قوه و فعل. اینها چی هستن؟ اینها آثاری هستن که به صورت تشکیکی در عالم خارج تحقیقی، مخصوصا شدت و ضعف. شدت و ضعف به نحو تشکیکیه. وقتی میگی مثلا این ده تا نیرو، مثلا نیروش ده، اون نیروش 20ه، اون یکی نیروش 30ه، یعنی ما یک بستری داریم، بستر واحدی داریم که از اون بستر واحد این 10 تا برداشته، اون 20 تا، اون 30 تا، این 10 تا داره، اون 20 تا، اون 30 تا. به این شکل علامه از راه اختلاف آثار تشکیکی اثبات میکنه تشکیک را، یعنی برای اینی نه اینی، چون ما آثار مختلفه ای رو در حقیقت وجودی که واحد است و مشترک معنوی است، این علامه اینجا نیورده ها، ولی میگم تو بدایه این بحث رو
اینجا
نیورده، تشکیک نه بحث تشکیکی رو اینجا مطرح نکرده، یعنی این اختلاف آثار به همه تشکیکی رو مطرح نکرده. این اختلاف میتونه به همه تواتی باشه، میتونه نفع تشکیک باشه. اینجا رو دیگه علامه تیکر رو تکمیل نکرده. حالا ممکنه که مثلا بتونیم نگفت، من هرچی نگاه میکنیم تو بیانات قبلی علامه، علامه اشاره‌ای به خدمتش عرض میکنم، اختلاف تشکیکی و آثار تشکیکی وجود نکرده پیش از این.
نمیشه از اصالت کمک گرفت اینجا بگیم، چون وجود اصیلت و کثرت هم در خارج داریم و کثرت هم در باید بگرد وجود و وجود هم بسیطه، پس باید این وجود ها با هم دیگه اختلاف داشته باشن.
خب
در این اینکه وحدت هم
اختلاف دارن ولی میتونن متواتی باشن. الان افراد انسان با هم اختلاف دارن ولی متواتی هم.
افراد انسان به عوارض چیزای خارج از انسان
باید. نه اتفاقا بر اساس اصالت وجود همش به وجود برمیگرده. صدرا داره دیگه، میگه این عوارض مشخصه امارات تشخصه، تشخص به وجوده.
نه نه میخوام بگم اصلا بس اصالت رو داریم افراد انسان با نگاه اصالت، نه
خب
مثلا این انسان متواتی، خب افرادشون از جهت انسانیت که مشترکه،
مشترک
از جهت غیر انسانیت که خارج از انسانیتشون تفاوت داره.
خب
ولی در بحث ما که اصل مطرح خارج از وجود که چیزی نیست، اصلا خب. باید اختلاف به وجود برگرده.
خب
از یک طرف هم میگه وجود بسیطه، پس این وجود بسیط باید اختلاف داشته باشه، این خود به خود میشه تشکیکی.
نه باز همین هم میتونه هم تواتی بشه. میخوایید من اختلاف هست ولی کی گفت اختلاف تشکیکی است؟ میخوایید اختلاف همونطور که هستم تو فضای تواتی هم اختلاف هست، ولی لزوما وجود اختلاف ازش تشکیک در نمیاد. این نیاز به یک بیان، یک بیان که خود علامه داره در بدایه است. یک راه هم خدمت شما عرض میکنم از راه رابطه علیت و ارتباط علت با معلول بر سلسله علل و معالی که تنزل رخ میده، که اینا در حقیقت یک بیان، یکی از مصادیق شدت ضعفه. یعنی علت نازل میشه میشه معلول، بعد اون دو نازل میشه معلول بعدی، همینجور میشه. که این جناب آیت الله مصباح رحمت الله علیه در تعلیق نهایش رو صفحه 46 گفتن. خب با این توضیح ما با یک حقیقت واحده ذو مراتب بسیط مشکک دارای شدت ضعف روبرو خواهیم شد. اگر خواستید در آدرسایی رو من عرض کنم در بیانات صدرا که مسئله تشکیک وجود به معنای حقیقت واحده رو بیان کرده، در کتاب مشاعر صفحه 7 33 44 49 مشاعر، این در این 44 خیلی خوب گفته، یعنی بیان صفحه 44ش من نشم خیلی مهم و عالی. بله؟
کدوم بسته؟
به همین حقیقت واحده، حقیقت واحده بسیط. در حاشیه بر علت شفا صفحه 98 و 99، در اسفار جلد 1 صفحه 445، جلد 6 صفحه 15. حالا این مقدار بحث آدرس دیگه هست که بیان نمی‌کنم. خب این در مورد این مسئله. بعد در ادامه علامه مثال نور رو مطرح میکنه. ببینید و یتبین به این ان الوجود حقیقتا مشککتا ذات و مراتب مختلفه. با این بیان روشن میشه که وجود حقیقت مشکک کسی که دارای مراتب مختلف است. که البته از که این بحث تشکیک رو علامه اینجا اشاره‌ای نکرده، حقیقت واحده متکثره رو چرا؟ ولی اینکه این تکثر رو هم تشکیکی است رو علامه بیان نکرد. دقت کنید ما دقیقاً قیود مشخص میشه. ما الان حقیقت واحده متکثر رو پذیرفتیم، ولی اینکه این تکثر رو هم تشکیکی رو الان دیگه مطرح نکرده.
حقیقت واحد و متکثر باشه وقتی خود به خود ما بین انفراد و ما بین اشتراک برمیگردیم.
حقیقت واحده بسیط متکثر، این بعدش تعامل میکنیم ببینیم که واقعا این لزوما به نحو تشکیکی خواهد شد یا مثل نحو تواتی هم باشه. حالا بعدش تعامل کنیم. ولی به هر حال این مدعا جزئی از مدعا بود و خوب بود همونطور که علامه تو بدایه مطرح کرد اینجا مطرح میکنه. حالا بعد علامه مثال نور رو میزنه، میگه کما مثل له به حقیقت نور. خب مثال نور، مثال درست نور رو تو بدایه هم خوندید، توضیحات اساتید شنیدید. اینجا باید دقت شه، مثال نور رو که مطرح میکنه یک نور رو شما باید در نظر بگیرید که این یک نور در وقتی که به اون منبع نور نزدیک میشی، در نزدیکترین فاصله که اون منبع نور داری، اون اونجا میشه شدیدترین مرتبه نور. هرچی از اون منبع نور فاصله میگیری، همان نور چی میشه؟ ضعیف و ضعیفتر میشه، ضعیف و ضعیفتر میشه، تا جایی میرسه که دیگه اون نور تمام میشه، یعنی دیگه بعد از اون دیگه نور وجود بفهمید نخواهد داشت. یک نور و اون گستره ای که خود آن نور پوشش میده، این رو باید در نظر گرفت. که شما مثلا حالا همین لامپی که مثلا اینجا هست رو در نظر بگیرید، اونجایی که چسبیده به اون لامپ میشه شدیدترین محله. فرض بگیریم این نور 100 درجه، این منبع نور 100 درجه نور داره. وقتی برسیم به پایین‌تر میشه چی؟ 50. باز پایین‌تر 60. همینجوری پایین‌تر تا جایی که میشه درجه 100 که ضعیف‌ترین. بعد از 100 دیگه این نور تمام میشه، دیگه این نور نیست. این طیف 100 درجه‌ایه این منبع نور رو، شما نور این منبع نور رو در نظر بگیرید، درجه یکش که شدیدترینه، درجه صدش که ضعیفترینه، هر جفتشون نوره و یک نور. در این حالی که اونجا که یکه نوره، درجه اینجا هم صده نوره. اینجور هم نیستش که این نور ترکیب شده باشد از ظلمت. اینجور نیستش مثلا در درجه صد نور و ظلمت باشه، نور مثلا ظلمت غلیظتر، نه، همان نوره ولی ضعیف‌تره. کما که اونجا نوری بود که شدیدتر بود و این بینم همینجور این براتبی که میبینه. یک نور در این یک نور بودن شدید، در این یک نور بودن ضعیف. شدت نور به نوریت، ضعف نور به نوریت. اینجور نیستش که نور در دل خودش ظلمت رو راه داده باشه، ترکیبی بین نور و ظلمت رخ داده باشه که بدیم آقا این نور مرکب است، هست نور و ظلمت ضعیف‌تره، اون چون فقط نور خالصه قوی‌تره. اینجور نیست، همش نوره. که حاجی سبزواری در حاشیه اسرار این مثال رو میزنه، میگه شما خورشید، ماه و مثلا شب، این مثال اینجوری میزنه، مثلا شما شب یه حوض آبی توی حیات خونتون هست، چشتون میفته به نور ماهی که در حوض آب افتاده. این نور، نور کجاست؟ مثلا اینجوری یه دیواری کنار حوضه، نور ماه تابیده به این حوض آب، نور تابیده تو دیوار، شما نور دیوار رو. این نور دیوار نور چیه؟ نور افتاده در حوض. نور حوض از کجاست؟ از ماه. نور ماه از کجاست؟ از خورشید. همان نوره که این مراحل طی کرده، اینجا ضعیف شده شما می‌بینید. قوی‌ترش تو ماهه، قوی‌ترش تو خود خورشیده. همان یک نوری که به این شکل ضعیف شده، اینجا الان ماده مونه یک نور مثلا افتاده روی دیواری که مثلا خیلی هم قوی نیست. این مثال مثال درست. الان ما در اینجا بیانش رو جوری قلم زده که میگه که اینجا نور قوی داریم و متوسط داریم و ضعیف. یک جوری این قلم رقم خورده، انسان احساس میکنه که ایشون صحبت از سه منبع نور رو کرده. لذا برخی از اساتیدی که این کتاب ها رو درس دادن، کتاب نهایی درس دادن یا شاید حاشیه زدن، وقتی خواستن مثال نور رو مطرح بکنن اینجوری مثال زدن، گفتن شما یک فقیق لامپ یک شمعی داری، یک لامپ صد شمعی داری،
میشه دو تا
فرق. این قسمت وحدت سنخی میکشه، مثال رو وحدت سنخی میزنن. یک لامپ مثلا لوستر رو نمیم آخر نفهمیم از بچه گیه این لوستر میگن، الان میگن لوستر. آره به نحوه اتفاق ساکن رو اینیست گراتش میکنم. حالا هرچی یه لامپ، یه لوستر ده لامپه، یه لوستر صد لامپه. لوستر چی هست؟ همون تعبیری که به کار میبرن، لامپ یک شمعی، لامپ ده شمعی، لامپ صد شمعی. مثلا این لامپ همین اینه که مثلا تو حرم هست، یا تو مثلا حرم آمازا بود، اماکن زیارتی، یا مثلا اماکن جای دیگه باشه، اونا که لامپ های زیادی داره. اینجور مثال، این مثال مثال درستی نیست، گرچه بیان علامه به این سمت میکشونه ها. یعنی این قلمی که علامه اینجا زده میشه ازش این قلم رو منطبق بر این بیان کرد، ولی قطعا مطمئنا مراد علامه این نیست، مراد صدرا هم این نیست که به این سمت بخواد تحلیل میشه. حالا وحدت سنخی رو چون وسط بحثای خارج نهایشون محصل توضیح دادن و اشکالاتش گرفتن که عرض کردم عمده اشکالش اینه که اصلا وحدت سنخی همان حقایق مطابق مشاهه، فقط پیش رفته ترشه با یک ادبیت جدید. یعنی اصلا با فضای وحدت تشکیکی صدرا سازگاری نداره. این مثال نورم بخونیم. کما مثل له به حقیقت نور علی ما یتلقاه الفهم الساذج. کما اینکه مثال دادم، همین خود اون حکمای پهلوی مثال دادم برای وجود، یعنی لهور بزنید به این که وجودی که حقیقت واحده مشکک است. کما مثل له به حقیقت نور، مثال زدن برای این وجود به حقیقت نور. علام آیه تلقاه الفهم الساجد، الفهم الساجد همونطور که فهم ساده میفهمه کسی انهو اون نور حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفتون فشدت و ضعف، که این نور یک حقیقت واحد است که دارای مراتب مختلف است در شدت ضعف. فهناک نورون قویون و متوسطون و ضعیف. مثلا این بیان میدید در عالم واقع یک نوریست که قویست و متوسط و ضعیف. اون جوری که ما گفتیم این بیان علامه باید بر یک منبع نور منطبق بشه که همین منبع نور وقتی نزدیکش میشه این نور چیه؟ قویست. فاصله میگیری میشه متوسط، خیلی دور میشه میشه چی؟ ضعیف. مثلا ولیست المرتبه القویه نورا و شیئا زائد، این بیان علامه مؤید بیان ماست. ولیست المرتبه القویه نورا و شیئا زائدا علی النوریه، اینجوری نیست که مرتبه قویه یک نور باشد و یک امر زائد بر نوریت که باعث شدتش بشه. ولن مرتبه ضعیفه تفقد من حقیقت نور شیئا، اینجوری نیست که اون مرتبه ضعیفه از نورانیت، مثلا میگیم نور نورانیت یک اجزا خود نوریت صد جز داره که این صد جز رو شدید داره، این صد جز نوریت رو ازش مثلا دو جزش رو نور ضعیف داره، اینجور نیست. ولی مرتبه ضعیفه تفقد من حقیقت نور شیئا او تختلط به ظلمه، یا بگیم نه مخلوط با ظلمت شده شد ضعیف، چون گفتن بعضی تحلیلی که در مورد نور ضعیف ارائه کردن گفتن نور ضعیف نوری است که با ظلمت قاطی شده. بله ظلمت چیزی نیست. حلتی هی عدم نور، ظلمت که عدم نوره. بل لا تزید کل واحدت مراتب مختلفه علا حقیقت نور مشرک شیعا، هیچ یک از این مراتب مختلفه زائد بر حقیقت نوری که اشتراک در همه اینها داره چیزی ندارن، همشون نور دارن. و لا تفقد منها شیعا، از نورانیت هم چیزی کم نداره، یعنی خودشون اینم نوره اونم نوره، هر جفتشون ذاتشون چیه؟ نوره، حقیقتشون نوره. و انما خب تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در شدت و ضعف. و انما هی نور فی مرتبه خاصه بسیطه، و انما هی یعنی اون حقیقت نور نور است، و انما هی نور. بله این هی رو بزنید به مراتب مختلف، یعنی این مراتب هر مرتبه نور است در یک مرتبه خاص که بسیط است. اون مرتبه خاصه چیه؟ بسیطه. لم تتعلف من اجزائن، که تعریف از اجزایی نمیشه. ولم ینزم الیها زمیمتون، زمیمه بهش اضافه نمیشه. و تمتاز من غیرها به نفس ذاتها التي هي نوریت المشترکه، امتیازش از غیرش چیه؟ به نفس ذات خودشه، که ذاتش چیه؟ حقیقت نوریت مشترکه است. فنور حقیقتون واحدتون بسیطه، نوری که حقیقت واحده بسیطه، متکثرتون مراتب مختلف داره، فی عین وحدتها در این وحدت داشتن، متکثر است در این وحدت داشتن، متوحدتون فی عین کثرتها، توحد داره در این کثرت داشتن. و کذالک الوجود همچنین است وجود، حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفه به شدت و ضعف و تقدم و تأخر، همچنین وجود یک حقیقت واحده است که دارای مراتب مختلفه است به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و العلو و الدنو و غیرها به همین شکل. پس ما با یک حقیقت واحده دارد دو مراتب مختلفه روبرو هست. خب این خدمت شما می‌کنم بیان تشکیک. نکته‌ای که وجود داره در بحث چند تا مسئله من اگه بین اون فرصت بکنم بگم خدمت شما، چند تا خورده مطلب خدمتتون بگم، بعد یه مسئله مهمی در تشکیک عزیز اونم خواهم گفت. بکنید اصل تشکیک که بحث این که میگیم وجود مشککه، اصل مسئله تشکیک برای حقیقت وجوده، یعنی حقیقت وجود است که مشککه. اگر مفهوم وجود تشکیک پذیر میشه به واسطه حقیقت وجوده، یعنی تشکیک اولا برای حقیقت خارجی وجوده، به واسطه یه حقیقت وجود مفهوم وجود تشکیکی میشه و مشکک میشه، که اینو صدرا خدمت شما عرض بکنم در اسفار توضیح داده.
مثلا تشکیک تو مفهوم معنا نداره.
بله
تشکیک تو مفهوم معنا
داره دیگه،
بیشتر تو مصداق
معنا دارد به تبع مصداقش، یعنی اون حقیقت اون محکیش باید این حالت رو داشته باشه که مفهوم این حالت رو بده، ولی مفهوم که چون فضاش فضای ذهنی میشه از خودش خیلی چیزی نداره که بخواد منشأیتی داشته باشه. خب اینو خود صدرا توی اسفار جلد یک صفحه 37 توضیحی داره، حاشیه علامه حاشیه زده، جالبه خود علامه حاشیه زده، بیان علامه تو حاشیه اینه: البیان السابق انما ينتج تفاوت بین مصادیق الوجود لا بین الحسس المتصور لمفهومه، فالتشکیک حقیقتا فی حقیقت الوجود لا فی مفهومه الا بالعرض، یعنی اگر مفهوم مشککه به واسطه چی مشککه؟
وجود
اون حقیقت وجود. این یه خب نکته ای که در بحث تشکیک وجود مثال تو بحث تشکیک بحث مثال نور که مطرح کردم، میگن فهلویون گفتن، شیخ اشراق هم از فهلویون خیلی استفاده کرده، اینها چون شیخ اشراق که اصالت المواهبی است نظام فلسفیش نظام نوری قرار داده، یعنی نظام نور در مقابل ظلمت، نور و ظلمت، و از خدمت شما مثال نوری که شیخ اشراق مطرح کرده صرفا مثال نبود، بلکه واقعا و حقیقت حقایق خارجی رو شیخ اشراق چی میگرفته؟ نوری میگرفته که هرچی از اون منبع نور دور میشه تبدیل سمت ظلمت چی میشد؟ نزدیکتر میشد. توضیحی که داره مثلا عالم ماده رو ظلمت میگیره، موافق عالم ماده رو، ولی صدرا از نور به عنوان مثال استفاده کرد. بیان فهلویون و شیخ اشراق نسبت به نور، استفاده این از نور استفاده حقیقی بود، ولی صدرا از نور به عنوان چی استفاده میکنه؟ به عنوان مثال استفاده میکنه. اینم این نکته. نکته بعدی که قبلا هم متذکر شدیم این بود که جناب صدرا بحث تشکیک رو، نظام تشکیکی رو به عنوان نظریه متوسط خودش مطرح میکنه. نظر نهایی صدرا چیه؟ همون نظر وحدت شخصی وجوده که عرفا مطرح کردن، که این رو در جلد دوی اسفار صدرا بعد از اینکه چون اواخر جلده که اسفار بحث تشکیک رو صدرا مطرح میکنه و در جلد دو حالا بحث مطرح میکنه در بله مثلا در جلد یک صفحه 65 اشاره میکنه که من میخوام چه کار کنم، میگه من میخوام مدعا و عرفا چه کار کنم استفاده کنم. در جلد دو صفحه 283 همچنین این ادعا رو اثبات میکنه، ادعا رو مطرح میکنه، ببخشید مطرح میکنه در فصل 25 جلد بعد ادعا رو مطرح میکنه که من میخوام اینو اثبات بکنم. در جلد دو صفحه 286 طرح مدعا میکنه، فصل میشه فصل 25 حالا نمیدونم منهج چند میشه. در فصل 26 احبهتر شخصی رو اثبات میکنه، میشه جلد دو صفحه 299 این مسئله شما میکنه اثبات میکنه که میشه همون از راه امکان فقری، از راه امکان فقری و تحلیل دقیق علیت، از علیت رو ارتقا میده به تشعب. خب من اینجا نوشتم در مورد متواتی مشککم، یه آدرسی رو بگم شما در اسفار جلد 1 صفحه 35 و 36 از صفحه 431 در مورد متواتی مشکک گفتیم که علامه اینجا فقط مشک اشتراک معنوی رو استفاده کرد، بحث مشکک بودن رو صفحه 431 جلد 1 مراجعه کنید. خب در ضمن همون نکته‌ای که بحث این بود که جناب صدرا ادعای عرفا رو می‌خواد چیز بکنه، در جلد 1 صفحه 65 اینجور میگه: فقط عرضها یعنی ماهیات التعلق بالحق تعالی به سبب الوجودات الحقیقیه علتی، این وجوداتی که لیست هی الا شعونات ذاته، این وجودات میشه شعونات ذات، ماهیت به واسطه وجود تعلق داره، این وجودات هم چی هست؟ شعونات حق تعالی و تجلیات صفات الهدیه و لمعات نوره و جمالی و اشراقات زوئه و جلاله، کما سیر دو لکه برهان ها انشاءالله. این برهانش میگن برهان شرکوزی در جلد دو، اینجا جلد یک مطرح میکنه در جلد دو. یه بحث دیگه در مورد تشمیه ارضی داریم که ایشان میمونه انشاءالله برای جلسه بعد، که عرض کنم خدمت شما که آیا تشکیک ارضی هم هست یا صرفا طولی است. که عرض کنم علامه طباطبایی در کتاب بدایه هر دو رو مطرح کرده، اشاره کرده، حتی مثال نور هم بر تشکیک طولی تشکیک ارضی تطبیق داده. خب در نهایه فقط تشکیک طولی مطرح کرده. صدرا تو اسفار، حالا من اینشو میگم و توضیح دقیقتش این جلسه برمیش کنم، صدرا تو اسفار عمده مباحثی که در مورد تشکیل مرزی مطرح می‌کنه تشکیل طولی است. تشکیل ارضی رو خیلی جدی نمی‌گیره. علامه در اسفار، در حاشیه اسفار جلد 1 صفحه 631 به 632 اشاره به تشکیل ارضی می‌کنه، میگه باید اینم پرداخته بشه. ولی صدرا در نهایت، حالا این در تفتیشی که ما انجام دادیم به تبع فرمایشات اساتیدمون و بررسی کردیم، ظاهرا صدرا تشکیل ارضی رو قائل و تشکیل فقط چی می‌گیره؟ طولی. ولی خود علامه تشکیه ارضی رو قائله، هم تو حاشیه اسفارش هم اومده. حالا دیگه بروزات مرتبه واحد، حالا انشاءالله توضیح میدیم باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.